بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم، عصر شما بخیر. امشب 21 آبان ماه برابر 12 نوامبر 2002 میلادی است. یک ساعت و نیم اول برنامه 3 ساعته ما به اخبار و گزارش های ایران اختصاص دارد و در ادامه برنامه در یک ساعت و نیم دوم اردوان نیکنام به اتفاق همکارانم اخبار و گزارش های جهانی را برای شما خواهند داشت که در صدر اخبار جهانی رد قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل توسط مجلس نمایندگان عراق است. اما نمایندگان گفتند که تصمیم نهایی را صدام حسین خواهد گرفت. اما در ایران آیت الله خامنه ای اوضاع کشور را حساس خوانده، خواهان تسلیم مسئولان در مقابل ساختار کلی نظام شده است. در همین حال اعتراض دانشجویان به سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های اخیر و حکم اعدام هاشم آقاجری در دانشگاه تهران و برخی دانشگاه‌های دیگر ادامه داشت. جمعی از استادان خارج از کشور در نامی به دبیر کل یونسکو، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهان مداخله آنها برای آزادی هاشم آقاجری و سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. سازمان عفو بین الملل از احتمال اذیت و آزار و شکنجه کسانی که در رابطه با مؤسسه های نظرسنجی اخیراً در تهران زندانی شدند ابراز نگرانی کرده است. در برنامه امشب اخبار ورزشی، معرفی سایت های اینترنت و توصیه های پزشکی را هم همراه چند گزارش و گفتگوی دیگر درباره مسائل ایران برای شما خواهیم داشت.
چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز علی‌رغم هشدار شب گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تظاهرات کردند. دانشجویان همچنین هدف از برگزاری گردهمایی های اعتراضی خود را اعتراض به سرکوب آزادی خواهی و روشنفکران اعلام داشتند. در تظاهرات امروز در دانشگاه تهران دانشجویان ضمن سردادن شعارهای علیه آیت الله خامنه ای، استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خواستار شدند. گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه‌های شهرهای دیگر کشور از جمله در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه، همدان، بندرعباس و بوشهر نیز گزارش شدند. پارلمان عراق امروز با رأی یکپارچه مخالفت با قطعنامه شورای امنیت در امر بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق را توصیه کرد. با این وجود پارلمان عراق تصمیم نهایی را بر عهده صدام حسین رئیس جمهوری عراق گذارده است. تظاهرات صدها تن از دانشجویان در کابل پایتخت افغانستان بیش از 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. صدها تن از دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل شب گذشته در اعتراض به وضعیت آموزشی و امکانات خوابگاه خود تظاهرات کردند. نیروهای اسرائیلی امروز به دنبال تخریب خانه یک چریک فلسطینی و دستگیری 3 فلسطینی شهر تولکرم و اردوگاه پناهندگان آن در کرانه باختری را ترک کردند. گزارش می شود این اقدام نیروهای اسرائیلی در واکنش به حمله یک شنبه شب یک مهاجم مسلح فلسطینی به یک آبادی یهودی صورت گرفت که در آن 5 اسرائیلی از جمله 2 کودک کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در اسلو پایتخت نروژ گفت مناقشه چچن تنها میتواند به وسیله مردم روسیه و چچن حل شود. وی در پی دیدار با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر سخن میگفت. و سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در نامه‌ای به رهبران جمهوری اسلامی در ایران نسبت به وضعیت دکتر حسین قاضیان، بهروز گرانپایه، عباس عبدی و محسن گودرزی که همگی چندی پیش بر سر انتشار نتایج نظرسنجی‌های دستگیر و زندانی شدند ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل در این نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اصل کنوانسیون حقوق بشر را که ایران یکی از امضا کنندگان آن است رعایت کنند. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار از رادیو آزادی حدود 25 دقیقه دیگر.
می‌پردازیم به گزارش‌های مربوط به ایران. آیت الله خامنه‌ای عصر دیروز در دیدار با سران سه قوه و مقام‌های ارشد دولتی اوضاع کشور را حساس خواند و گفت که درگیری و بهانه‌جویی از یکدیگر در بین مسئولان مصلحت نیست. آقای خامنه‌ای در ضمن مسئولان را تهدید کرد که اگر قوای سگانه نتوانند یا نخواهند مشکلات بزرگ را حل کنند، در صورت نیاز نیروی مردم را وارد میدان می‌کند. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که مسئولان باید تسلیم ساختار کلی نظام باشند. آقای خامنه‌ای در حالی با مسئولان دیدار کرد که مشاجرات سیاسی میان دو جناح بعد از بازداشت‌های اخیر و صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری بالا گرفته است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
یک سخنرانی در همدان اینک جمهوری اسلامی را درگیر تنش‌های سیاسی در بالاترین سطح و اعتراض‌های دانشجویی مدنی در سطوح پایین کرده است. احساس خطر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در گفته‌های عصر روز دوشنبه او به مسئولان نظام مشهود بود. آیت الله خامنه‌ای این مسئولان را از بزرگنمایی مسائل مورد اختلافشان برحذر داشت.
نبایستی بزرگنمایی کرد. من یک خطر را به عنوان یک چیز مضر خطرناک تذکر می‌دهم به مسئولین.
آیت الله خامنه‌ای اشاره نکرد خطر بزرگنمایی ها از کجا ناشی شده است. این اعتراض های جناح اصلاح طلب به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری بود که مجلس را در برابر قوه قضاییه قرار داده است. هرچند جلسه امروز سه‌شنبه مجلس پس از گفته های دیروز آیت الله خامنه آرام بود، اما در جلسه روز یکشنبه مهدی کروبی رئیس مجلس با لحنی کم سابقه به حکم دستگاه قضایی در مورد هاشم آقاجری حمله برد.
بنده به عنوان یه روحانی سخنگوی عده‌ای از مراجع که باشون تماس گرفتم از این حکم ننگین اظهار انزجار رو تنفر میکنیم.
این گفته مهدی کروبی روز یکشنبه عنوان شد، اما در جلسه امروز سه‌شنبه مجلس آقای کروبی گفت بخشی از تشکیلات قضایی نیز از حکم قاضی پرونده هاشم آقاجری بیخبر بودند. با این حال اینک این مجموعه دستگاه قضایی است که هدف موجی از انتقادها حتی از طرف برخی محافظه‌کاران قرار گرفته است. اما روز گذشته آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه به فاصله یک روز پس از گفته‌های مهدی کروبی در اظهاراتی که از رادیوی جمهوری اسلامی نقل شد او را بدون ذکر نام مورد نکوهش قرار داد.
آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص قوه قضاییه آن را ناشی از آگاهی نداشتن از ساختار دادگستری و آیین دادرسی دانست و گفت متاسفانه بسیاری از اظهار نظرها حتی از برخی مسئولان برخواسته از همین نبود آگاهی از ساختار دادگستری و آیین دادرسی است.
به رغم دفاع قوه قضاییه از حکم بدوی دادگاه، مقامات قضایی کوشیدند اطمینان خاطر دهند حکم اعدام هاشم آقاجری در مرحله تجدید نظر قرار دارد. سخنرانی دیروز آیت الله خامنه‌ای با هدف کاستن از انتقادها نسبت به قوه قضاییه عنوان شده بود، به این ترتیب که به هر سه قوه از جمله قوه قضاییه تذکر داد.
به مسئولان قوه قضاییه سفارش می‌کنم مراقب رفتار عمومی قوه قضاییه در بخش‌های مختلف در اجرای احکام باشند تا بهانه به دست دیگران نیفتد.
آیت الله خامنه‌ای ترجیح داد در مورد پرونده هاشم آقاجری موضع‌گیری نکند و حتی شورای نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه هم با انتقاد از قوه قضاییه کوشیدن خود را از این ماجرا دور کنند. اما آگاهان به پرونده هاشم آقاجری میگویند انتقاد او از رهبری در یک جلسه خصوصی بود که چنین حکم سنگینی را برایش در پی داشت. حجت الاسلام احمد قابل از روحانیون اصلاح طلب آگاهی های خود را از آن جلسه خصوصی که از زبان خود هاشم آقاجری شنیده بود روز جمعه برای رادیو آزادی شرح داد.
وقتی که در اون جلسه خصوصی ایشون در مقام دفاع از گروه های سیاسی چپ برمیگرده میگه که ما هم قبول داریم که رهبری یکی از محورهای وحدت در کشور باشه، اما رهبری هم باید مراعات عنوان رهبری رو بکنه و پدر باشه برای همه گروه ها، نه اینکه از یک جناح فقط حمایت بکنه. شما هم گفتارتون هم رفتارتون حمایت از یک جناح. اینها رو ایشون من از خودش شنیدم، ازش پرسیدم که اونجا چه گذشت و رو من تعریف کرد. اینها رو الان دیگه مسئول هستن این رو بگم.
با همه این احوال بخشی از شخصیت‌های محافظه‌کار که از پیامدهای حکم اعدام برای هاشم آقاجری نگرانند، از آیت الله خامنه‌ای خواستند آقای آقاجری را مورد عفو قرار دهد، کاری که اخیراً در مورد عبدالله نوری هم انجام داد. اما اصلاح طلبان حکومتی پیشاپیش کوشیدند نگذارند لغو حکم اعدام هاشم آقاجری به امتیازی برای محافظه‌کاران تبدیل شود، نکته‌ای که محسن آرمین نماینده اصلاح طلب تهران روز یکشنبه در مجلس بر آن انگشت گذاشت.
درخواست عفو و بخشش در کار نیست. این حکم وهن اسلام، ننگ نظام جمهوری اسلامی است و باید هر چه زودتر کاملا یکم تلقی شود. ما می‌دانیم این حکم هرگز قابل اجرا نیست. آنها می‌خواهند ما را به زندان طویل المدت آقاجری راضی کنند. آقاجری باید آزاد شود.
همین نوع گفته هاست که میتواند به اعتراض‌های مدنی در ایران جهت دهد. اعتراض‌های بی سابقه دانشجویی که از روز گذشته در ایران آغاز شد و اگر ادامه یابد شاید کنترل لحن و شدت آن برای مقامات جمهوری اسلامی دشوار شود. آیت الله خامنه‌ای روز گذشته کوشید به مسئولان نظام گوشزد کند اگر کشور را درست اداره نکنند او طرفداران مردمی خود را وارد صحنه خواهد کرد.
امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد که رهبری احساس احتیاج کنه که بایستی نیروی مردم رو وارد میدان کند برای اینکه یک مشکل رو برطرف بکنه یا کار بزرگی رو تحقق ببخشه.
هشدار آیت الله خامنه ای پیش از تجمعات امروز دانشجویی در تهران عنوان شد. در برخی موارد حتی این تجمعات به دشنامگویی علیه خود آیت الله خامنه ای تبدیل گشت با شعارهای مانند رهبر برو گم شو. این اولین بار است که پس از ناآرامی‌های دانشجویی سال 1378 مستقیما شعارهای علیه رهبری در ملأ عام شنیده می‌شود، هرچند این بار برخورد نیروهای انتظامی بسیار محتاطانه و کنترل شده بوده است. دست کم فعلا این گونه است، مگر آنکه آیت الله خامنه‌ای به مانند گذشته طرفداران خود را به صحنه بفرستد. چنین کاری بقیده نیما راشدان از تحلیلگران منتقد رهبری کاربرد گذشته خود را ندارد.
حالا من فکر میکنم مثل دفعات قبل، مثل داستان و کوی دانشگاه، مثل داستان حضرت آیت الله طاهری، نامه آقای طاهری و تظاهراتی که متعاقب به اون صورت گرفت، آقای خامنه ای این بار هم مثل دفعات گذشته تلاش خواهد کرد سربازهای وظیفه را از توی پادگان‌ها یا دانش آموزان دبستانی رو با تعطیل کردن کلاس‌های درس به خیابون‌ها بکشونه و از اونها برای تثبیت ولایت امر خودش بیعت بگیره. مثلا این دفعه من فکر کنم خیلی فرق میکنه دیگه، هم دنیا و هم افکار عمومی داخل متوجه این خیمه شب بازی ها شدن و اون تأثیری که اونها انتظار دارن ازش رو نخواهد داشت.
تا کنون نشانی از خارج شدن اوضاع از کنترل مقامات جمهوری اسلامی دیده نشده، هرچند صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری نمونه کم سابقه بحرانی سیاسی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
سخنان آیت الله خامنه‌ای و گزارش سیاوش اردلان. جدا از مبارزه قدرت در درون حاکمیت، در سطح جامعه اعتراض دانشجویان به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه و سرکوبی آزادی بیان و بازداشت‌های اخیر امروز هم در تهران و برخی دانشگاه‌های دیگر ادامه داشت. هاشم آقاجری که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم هست، به جرم انکار ضروریات دین و توهین به پیامبر اسلام در سخنرانی خود در همدان به اعدام، 8 سال زندان، 10 سال محرومیت از تدریس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. درباره اعتراض‌های امروز دانشجویی به این حکم جمشید زند گزارشی دارد.
امروز هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری دست به تحصن و اعتراض در محوطه دانشگاه زدند. دانشجویان معترض دانشگاه تهران ساعت 10 صبح کلاس‌ها را تعطیل کرده و تا ساعت 12 در مسجد دانشگاه تحصن کردند. حدود ساعت 12:30 راهپیمایی دانشجویان به طرف درب اصلی دانشگاه شروع شد و دانشجویان اعلام کردند که تا زمان افطار در محوطه دانشگاه باقی خواهند ماند. دانشجویان با سردادن شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، خواهان استعفای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و محمد خاتمی رئیس جمهور شدند. دانشجویان معترض همچنین عکسهایی از هاشم آقاجری و پلاکاردهایی را با مضامین اندیشه اعدام نمی شود، تاریخی ترین استاد تاریخ به تاریخ پیوست و سرکوب آزادی اندیشه چرا با خود حمل می کردند. همچنین به گفته شاهدان عینی تا لحظه پخش این گزارش درگیری بین دانشجویان و نیروهای انتظامی پیش نیامده، ولی گارد ضد شورش در اطراف دانشگاه تهران مستقر شده است. عده زیادی از مردم نیز در میدان انقلاب و خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران جمع شده و نظاره‌گر تظاهرات دانشجویان در داخل محوطه دانشگاه هستند. خبرگزاری رویتر تعداد تظاهرکنندگان امروز را 5000 نفر گزارش کرده است، در حالی که به گفته شاهدان عینی حوالی ظهر تعداد آنها بین 5 تا 7000 نفر بود و 1500 تا 2000 نفر از دانشجویان نیز در زمان پخش این گزارش در پشت درب اصلی دانشگاه تجمع کردند. مقامات انتظامی تاکنون اخبار دستگیری تظاهرکنندگان و یا درگیری را تکذیب کردند. امروز سردار طلایی فرمانده نیروی انتظامی با حضور در محل دانشگاه تهران به دانشجویان گفت نگران نباشید و بار دیگر اعلام کرد که تاکنون کسی دستگیر نشده است. ولی به گفته شاهدان عینی در تهران در تظاهرات دانشگاه تربیت مدرس 2 نفر از دانشجویان دستگیر شده و یکی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این 2 نفر ساعت 8 شب با سپردن تعهد آزاد شدند. در این حال یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران به نام سعید بابایی به خبرگزاری رویتر گفته است که در گردهمایی دیروز 6 نفر دستگیر و 1 نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. امروز در حالی که تحصن و راهپیمایی اعتراض‌آمیز دانشجویان دانشگاه تهران وارد 4 روز خود شد، تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه کشور در اعتراض به صدور حکم اعدام آقاجری با صدور بیانیه‌ها و برپایی تحصن خواستار لغو حکم اعدام شدند. روز دوشنبه نزدیک به 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان در مقابل درب ورودی دانشگاه شهید باهنر تجمع کردند. در ارومیه نیز حدود 150 تا 200 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه روز دوشنبه در مقابل دانشگاه گردهمایی اعتراض‌آمیزی برگزار کردند. دانشجویان دانشگاه‌های یزد، اهواز، بوشهر و شیراز هم با صدور بیانیه‌های حکم اعدام هاشم آقاجری را محکوم کردند. عده‌ای از استادان دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به حکم آقاجری اعلام کردند که به مدت 1 هفته از حضور در کلاس‌های درس خودداری خواهند کرد. دانشجویان دانشگاه‌های خلیج فارس در بوشهر اعلام کردند روز چهارشنبه کلاس‌های درس را تحریم و در مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه متحسن خواهند شد. در این بین بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تشکل‌های دانشجوی طرفدار محافظه‌کاران با صدور بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری و بررسی دقیق و کارشناسانه تر آن شد. وزیر علوم تحقیقات و فناوری مصطفی معین نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور درباره پیامدهای محکومیت آقاجری هشدار داد. در این نامه آمده است صدور حکم اعدام، زندان و محرومیت از تدریس برای آقای دکتر هاشم آقاجری رئیس گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس موجب بروز نگرانی‌ها و پیامدهای سوی در سطح علمی، فرهنگی و سیاسی کشور شده است. در این نامه آقای معین از رئیس جمهور خواسته است برای توقف هرچه سریع‌تر روند موجود و پیشگیری از بروز ابعاد و پیامدهای ناگوار کوتاه مدت و بلند مدت و نیز از میان بردن فضای نگران کننده فکری، علمی و سیاسی دانشگاهی چاره اندیشی کند. اعتراضات گسترده به صدور حکم اعدام هاشم آقاجری همچنان در دانشگاه‌های کشور ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر اعلام کردند روز چهارشنبه در اعتراض به صدور حکم اعدام هاشم آقاجری گردهمایی در محوطه دانشگاه برگزار خواهند کرد.
و از تظاهرات امروز دانشجویان در دانشگاه تهران ماه منیر رحیمی گزارشی دارد.
بیش از 3 روز است که بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه تهران دست از درس کشیدند. اعتراض‌ها از غذاخوری دانشگاه تهران و تحصن دانشجویان در کوی دانشگاه یعنی بخش شمالی خیابان امیرآباد تهران از مقابل خوابگاه‌ها شروع شد. دانشجویان ابتدا ساکت بودند و تنها نوشته‌هایی مبنی بر تقاضای آزادی زندانیان سیاسی در دست داشتند. به گفته شاهدان، حتی برخی بر دهانهای خود نوار چسب زده بودند که نمادی از نبود آزادی بیان است و در ضمن می‌خواستند اعتراضها به آرامی انجام شود. اما این آرامش چندان طول نکشید. امروز صبح پشت میله‌های دانشگاه تهران واقع در میدان انقلاب صدای دانشجویان بلند و بلندتر شد. از دانشجویی پرسیدم: آقای احمد سلام، بفرمایید که امروز چه خبر هست؟ شما الان کجا هستین؟
جلو دانشگاه تهرانیم. هنوز تجمع ادامه داره داخل دانشگاه، بچه ها جمع شدن، دانشجوها، نیروهای انتظامی هم هستن بیرون. برخوردشون فعلا که آرومه، یعنی منظم فقط وایستادن کنترل میکنن، اتفاقی صورت نگرفته. دانشجوها هم داخل نشستن، یه سریاشون صدها نفر هستن، بعدم فعلا که دارن به اعتراضشون ادامه میدن.
کسی صحبتی چیزی برای
سخنرانی میکنن؟ یعنی دانشجوها فقط دو سه تا دانشجوها است که دانشجوهای امیرکبیر و چند تا دانشگاه دیگه هم اومدن به دانشگاه تهران اضافه شدن. خبرنگارم اینجا هستن. حالا شعارا چوندی میدن ولی اعتراضاشون به درگیری نکشیده. حالا میدون انقلاب و اطراف دانشگاه تهران کاملا شلوغه.
گفته میشه بعضی از مردم هم به دانشجوها پیوستن. آیا اینطور به نظر میرسه؟
این مردم بیرون هستن، یعنی منتظر وای نیستن، نگاه میکنن. حالا نمیدونم، ممکنه اگه درگیری کشیده بشه پای اونا هم وسط بیاد.
نیروهای انتظامی به چه شکلی هستن؟ یعنی از نظر پوشش و اینها متفاوت از پلیس شهری معمولی هستن؟
با شما چیزی هم ولی با همون پوشش عادی مشخصشون.
و حوالی ظهر از دانشجوی دیگری که تازه از این گرد همایی برگشته بود پرسیدم: خانم مسعودی، شما شاهد صحنه‌های اعتراض و تحصن دانشجوها بودین؟
بله، جمعیت زیادی اومده بودن دانشجوها و به ترتیب بیانیه دانشکده‌های مختلف خونده می‌شد در اعتراض به حکم آقای آقاجری و تا ظهر این برنامه ادامه داشت. ظهر هم جمعیت درهای دانشگاه رو بسته بودن از داخل، به طرف در دانشگاه رفتن و جلوی در دانشگاه از داخل تجمع کردن و شروع کردن به شعار دادن.
مثل چه شعارهایی؟
شعار می دادن که هاشمی پینوشه ایران شیلی نمیشه، هاشمی عراقی استعفا استعفا، و یا خاتمی استعفا استعفا.
اعتراض اصلیشون مثل گذشته راجع به حکم آقای آقاجری بود یا چیزای جدیدی هم به اون وارد شده بود؟
اعتراض اصلی به حکم آقای آقاجری بود و کلن آزاد شدن زندانیان سیاسی که شعار میدادن زندانیان سیاسی آزاد باید بشن.
شما از دانشگاه های دیگه هم خبر داری؟
من موقع اومدن میدیدم که پلیس اومده بود و از جمعیت میخواست که متفرق بشن و بعدش پشترونم دیدم که گارد ضد شورش داره به طرف دانشگاه میره.
اما بعد از ظهر صداها فریاد شد. و بالاخره از دانشجوی دیگری خواستم آخرین خبرهای اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران را برایمان بازگوید.
من تا یه نیم ساعت پیش اونجا بودم، حدود 500 نفر دانشجو پشت در اصلی دانشگاه تهران تجمع کرده بودن، شعار میدادن. بیرون درم نیروهای انتظامی بودن و یه سری اتوبوس که گذشته بودن حائل بین مردم و دانشجوها. تعدادی از مردم هم توی برنامه حضور داشتن، البته پشت در اجازه نمیدادن کسی نزدیک بشه به دانشجوها. بعد از مدتی که گذشت نیروهای انصار هم اومدن و همچنان بچه ها قراره تا افطار جلوی در دانشگاه تهران تحصن داشته باشن.
امروز کی صحبت کرده؟
امروز توی مراسم تحصن آقای لطیف سفری صحبت کرد و بیانیه انجمنهای اسلامی دانشگاه خونده شد و بعد از اینکه بیانیه خونده شد دانشجوها به طرف در اصلی دانشگاه تهران راهپیمایی کردند و شعارا بیشتر حول رئیس قوه قضاییه بود و اعتراض به حکم اعدام آقای آقاجری.
درگیری پیش نیومد که؟
نه خیر، اصلا امکان درگیری نیست، چون بچه‌ها پشت میله‌های در دانشکده هستن و اجازه ندارن که از در بیرون برن. برای همین اصلا تماسی با نیروهای انتظامی و نیروهای انصار وجود نداره که درگیری بشه.
خواستار حضور آقای خاتمی یا یکی از مسئولین نظام شدن برای پاسخگویی به خواستای اونها.
بله، از مسئولین هیچ کدوم تا حالا نرفتن و پاسخی ندادن، واکنشی نداشتن؟
نه خیر، از مسئولین درجه یک نبودن، فقط مسئولین دانشگاه یه تعدادی حضور داشتن که مورد رضایت دانشجو نبود. سه بیانیه هم تا حالا خونده شده از طرف دانشجو مبنی در خواسته هاشون که آخریش استعفای رئیس قوه قضاییه بوده. من توی این مدتی که توی این برنامه بودم یا شرکت داشتم تا حالا برنامه به این به قول معروف شیوه هیجانی ندیده بودم، به خصوص شعارهای رادیکال دانشجوها توی این برنامه نسبت به برنامه قبلی خیلی که بیشتر مسئولین درجه یک نظام رو مورد خطاب قرار میدادن.
گزارش ماه منیر رحیمی بود از تظاهرات دانشجویان امروز در دانشگاه تهران. در ضمن طبق آخرین خبرها هنوز تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران ادامه دارد. جمع از استادان و پژوهشگران ایرانی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو و همینطور مری رابینسون، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر و وزیر خارجه دانمارک به عنوان رئیس ادواری اتحادیه اروپا از آنها خواستند برای آزادی هاشم آقاجری و زندانیان سیاسی دیگر تلاش کنند. فریدون زرنگار در ضمن اشاره به نامه با دکتر شاهین فاطمی، رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس و از امضا کنندگان نامه صحبت کرده است.
در پی اعتراضات بسیاری از نیروهای سیاسی در داخل ایران و نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور به صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، شماری از استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم اروپا و آمریکا هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از وی خواستند تمام کوشش خود را برای آزادی دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه به کار گیرد. از دکتر شاهین فاطمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس که یکی از امضا کنندگان این نامه اعتراضی است، انگیزه امضا کنندگان این نامه را از نوشتن این نامه به دبیرکل یونسکو میپرسم. دکتر شاهین فاطمی،
شما نمیتونید تصور بفرمایید برای ما که در کارهای دانشگاهی هستیم مسئله آزادی بیان و آزادی تحقیق چقدر اهمیت داره. یعنی این از اساسی ترین اصول کار دانشگاهیه. حالا در اون جامعه که هیچ نوع آزادی رعایت نمیشه، امروز بی‌حرمتی را به حقوق بشر و آزادی‌های اولیه به جایی رسوندن که به خاطر یک اظهار عقیده یک دانشگاهی را به اعدام محکوم میکنن. به نظر من این بزرگترین رسوایی این جمهوری اسلامیه که هر روز دست گل تازه‌ای به آب میده و شما مطمئن باشید که اکثر عمل دانشگاهیان سراسر جهان در این مورد به قدری شدید خواهد بود که اونها از اعمال خودشون پشیمون خواهند شد.
تا چه حد شما فکر میکنید که نوشتن این نامه بتونه در سرنوشت دکتر هاشم آقاجری موثر بیفته؟
ما امیدواریم که هر چه زودتر از ایشون رفع هر گونه مزاحمتی بشه، ایشون به کار تدریسشون برگردن، ولی اون قاضی که چنین حکمی رو صادر کرده باید محاکمه بشه و همچنین تمام زندانیان سیاسی، زندانیان وجدان به اصطلاح در ایران باید آزاد بشن و الا آقای خاتمی نمیتونه بیش از این در دنیا چهره دیگری جلوه بده از جمهوری اسلامی جز اینکه یک نظام دیکتاتوری محض در اون مملکت وجود داره که فقط میتونه در مقام مقایسه با صدام حسین رو مقایسه کرد. یک دانشگاهی اگر نتونه مسئولیت داشته باشه، وقتی یک وکیل مجلس در اون مملکت مسئولیت نداره، نمیدونم آقای خاتمی چطور میخواد از دموکراسی در ایران صحبت بکنه.
دکتر شاهین فاطمی از امضا کنندگان نامه اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از زهره آقاجری، خواهر هاشم آقاجری که او را در زندان دیروز ملاقات کرده، هاشم آقاجری دارای روحیه خوبی است و گفته است که ترسی از حکم اعدام خود ندارد و آماده شهادت است. در ادامه برنامه، مصوبه مجلس نمایندگان ایتالیا در مورد حکم اعدام هاشم آقاجری و بیانیه سازمان عفو بین‌الملل.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز علی‌رغم هشدار شب گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه تظاهرات کردند. دانشجویان همچنین هدف از برگزاری گردهمایی های خود را اعتراض به سرکوب آزادی خواهی و روشنفکران اعلام داشتند. در تظاهرات امروز در دانشگاه تهران دانشجویان ضمن سر دادن شعارهای علیه آیت الله خامنه ای، استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خواستار شدند. گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه‌های شهرهای دیگر کشور از جمله در اصفهان، تبریز، کرمان، ارمیه، همدان، بندرعباس و بوشهر نیز گزارش شدند. آیت الله خامنه ای شب گذشته در جمع مسئولان جمهوری اسلامی با لحنی هشدارآمیز گفت روزی که قوای سگانه نتوانند یا نخواهند مشکلات بزرگ را حل کنند، آن وقت اگر رهبری احساس نیاز کند، آنچه را که وی نیروی مردمی توصیف کرد، برای مواجهه با مشکلات وارد میدان می کند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که امیدوار است هرگز چنین اتفاقی نیفتد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که گردهمایی های اعتراضی دانشجویان ایران طی چهار روز گذشته گسترش یافته و با وجود اینکه این گردهمایی ها با سخنرانی ها و شعارهای تند همراه بوده، اما به دور از خشونت و به طور مسالمت آمیز برگزار شدند. اما به گفته سعید بابایی دبیر شورای دانشجویی دانشگاه تهران در تظاهرات روز گذشته 6 تن دستگیر شدند و 1 تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در همین حال سعید رضوی فقیه رهبر دانشجویی طیف علامی دفتر تحکیم وحدت هدف از اعتراضات دانشجویی را حل نقض اصول قانون اساسی و حقوق بشر خوانده و گفته است تا دستیابی به این هدف اعتراض دانشجویان به صورت تجمع، تحصن، میزگرد و سخنرانی ادامه پیدا خواهد کرد. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. پارلمان عراق امروز با رأی یکپارچه مخالفت با قطعنامه شورای امنیت در امر بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق را توصیه کرد. با این وجود پارلمان عراق تصمیم نهایی را بر عهده صدام حسین رئیس جمهوری عراق گذارده است. عراق تا روز جمعه فرصت دارد تا تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا رد قطعنامه شورای امنیت اعلام کند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در امر خلع سلاح عراق دسترسی بدون محدودیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به هر مکان مورد ظن در عراق را تجویز می کند و به عراق هشدار می دهد در صورت عدم پیروی کامل از مفاد قطعنامه با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. پلیس افغانستان امروز در کابل با شلیک هوایی و استفاده از ماشین‌های آپاش صدها دانشجو را متفرق کرد. این دانشجویان در اعتراض به کشته شدن چند دانشجو در تظاهرات شب گذشته گرده هم آمده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس محوطه دانشگاه را محاصره کرده و از راهپیمایی دانشجویان به سوی ساختمان‌های دولتی جلوگیری نموده است. بنابر گزارش‌ها تظاهرات شب گذشته صدها تن از دانشجویان در کابل دست کم 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. اما تاج محمد وردک وزیر کشور افغانستان میگوید در تظاهرات شب گذشته 1 دانشجو کشته شده است. صدها تن از دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل شب گذشته در اعتراض به وضعیت آموزشی و امکانات خوابگاه خود تظاهرات کردند. این تظاهرات که به خشونت گرایید با تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس همراه بود که در نتیجه چند دانشجو کشته و تعدادی زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی امروز به دنبال تخریب خانه یک چریک فلسطینی و دستگیری 3 فلسطینی از شهر تولکرم و اردوگاه پناهندگان آن در کرانه باختری خارج شدند. گزارش می شود این اقدام نیروهای اسرائیلی در واکنش به حمله یک شنبه شب یک مهاجم مسلح فلسطینی به یک آبادی یهودی صورت گرفته که در آن 5 اسرائیلی از جمله 2 کودک کشته شدند. شب گذشته نیز گزارش شد در اردوگاه فلسطینی رفح در غزه یک کودک 2 ساله فلسطینی بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی کشته شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در اسلو پایتخت نروژ گفت مناقشه چچن تنها میتواند به وسیله مردم روسیه و چچن حل شود. ایتربه دیدار با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گفت که مسئله چچن یک مسئله داخلی روسیه است. از سوی گرهارد شرودر در یک کنفرانس مشترک خبری با پوتین گفت که وی آغاز یک راه حل سیاسی برای بحران چچن را مشاهده می کند. پوتین در پی دیدار با شرودر قرار است با رهبران نروژ گفتگو کند.
گزارش‌های مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه علاوه بر اعتراض‌های داخلی بازتاب وسیعی هم در خارج از کشور داشته است. از جمله مجلس نمایندگان ایتالیا در مصوبه‌ای خواهان لغو فوری این حکم شد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
مجلس ایتالیا که این روزها سرگرم بحث و گفتگو در مورد بودجه سال آینده میلادی این کشور است، دوشنبه بعد از ظهر به تقاضای لوچانو ویولانته رئیس سابق این نهاد بررسی طرحی در محکومیت حکم اعدام هاشم آقاجری را در دستور کار خود قرار داد. این طرح که با رأی کلی نمایندگان حاضر در مجلس و حمایت تمامی گروه‌های پارلمانی از راست به چپ مورد تصویب قرار گرفت، حکم اعدام هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس را منفور خوانده و خواهان لغو فوری آن می شود. رئیس مجلس ایتالیا پیر فردیناندو کازینی که به تازگی از دیداری رسمی به دعوت مهدی کروبی از تهران بازگشته است، ضمن توضیحاتی در مورد شخصیت هاشم آقاجری و مبارزات او برای تحقق اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران افسود: ما خواهان لغو فوری این حکم هستیم، زیرا اعدام احتمالی این فرد به طور بسیار جدی روابط تهران با جهان غرب و اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. قبل از پیر فردیناندو کازینی، لوچانو ویولانته، رئیس سابق مجلس که دارای روابط شخصی بسیار نزدیکی با رئیس جمهور محمد خاتمی است، ضمن ارائه طرح این مصوبه گفت محکومیت هاشم آقاجری گامی بسیار خطرناک در جهت بازداری روند اصلاحات در ایران است. ویولانته افسود: در حقیقت با محکومیت این روشنفکر می‌خواهند سیاست اصلاح طلبانه رئیس جمهور محمد خاتمی را متوقف سازند. نمایندگان حزب سوسیالیست‌های دموکرات بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری در این مورد در لایحه‌ای دو فوریتی از دولت ایتالیا خواستند در جلسه آینده پاسخگویی به سوالات مجلس در رابطه با سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز توضیح دهد. به گفته بوئمی، عضو فراکسیون پارلمانی سوسیالیست‌های دموکرات، دولت ایتالیا نمی‌تواند در رابطه با وقایع اخیر ایران و اوج مبارزات جناحی در این کشور که صدور احکام اعدام را به دنبال دارند، سکوت کرده و به روابط عادی خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در مورد احتمال اذیت و آزار و شکنجه عباس عبدی و حسین قاضیان از مسئولان مؤسسه پژوهشی آینده، بهروز گرانپایه و محسن گودرزی از مسئولان مؤسسه ملی پژوهش و نظرسنجی ابراز نگرانی کرده است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل.
سازمان عفو بین‌الملل نگران است که دکتر حسین قاضیان، بهروز گرانپایه و عباس عبدی با خطر بدرفتاری و احتمالاً شکنجه مواجهند. خانواده این ستان از محل نگهداری آنها اظهار بی‌اطلاعی کردند. عفو بین‌الملل همچنین ابراز نگرانی کرده است که محسن گودرزی نیز به خاطر رابطه شغلی خود با سایر بازداشت شدگان در خطر است. این چهار تن یعنی آقایان قاضیان، گرانپایه، عبدی و گودرزی همگی در ارتباط با نظرسنجی که توسط مؤسسه پژوهشی آینده انجام شد و سپس توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد بازداشت شدند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 74% پاسخ دهندگان از گفتگو با ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کنند. عفو بین‌الملل افزوده است که این مؤسسه نظرسنجی با حکم قوه قضاییه ایران تعطیل شده است. در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل، گفته‌های علی اکبر موسوی خوئینی از نمایندگان مجلس نقل شده که گفته بود دکتر حسین قاضیان و بهروز گرانپایه تحت فشار قابل ملاحظه‌ای قرار دارند و هر دو در یک بازداشتگاه نظامی و خارج از کنترل سازمان زندان‌ها زندانی هستند. عفو بین‌الملل افسوده است که گمان می‌رود که این بازداشتگاه همان زندان 66 در شمال تهران است که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد. عفو بین الملل چنین ادامه می دهد. بهروز گرانپایه که روز 17 اکتبر بازداشت شد، توانست روز 7 نوامبر به مدت 1 ساعت در خانه اش با همسر خود ملاقات کند. گرچه به نوشته عفو بین الملل در هنگام ملاقات 4 مأمور با لباس شخصی حضور داشتند و به آقای گرانپایه اجازه داده نشد تا در مورد محل زندان خود و شرایطی که تحت آن نگهداری می شود صحبت کند. همسر آقای گرانپایه گفته است که وی 10 تا 12 کیلو لاغر شده بود و ضعیف به نظر می رسید. وی از وضعیت سلامت بهروز گرانپایه همسر خود شدیداً ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل سپس نوشته است که دکتر حسین قاضیان روز 31 اکتبر بازداشت شد. وی تا کنون تنها تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته، اما به وی اجازه داده نشده که محل نگهداری خود را فاش کند. دوستان و خانواده آقای قاضیان نگرانند که وی برای انجام اعترافاتی نامشخص تحت فشار قرار دارد. در ادامه بیانیه عفو بین الملل به بازداشت عباس عبدی در روز 4 نوامبر اشاره شده و به نقل از جبهه مشارکت ایران اسلامی نوشته شده است که آقای عبدی در زندان انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و خانواده نگهداری می شود. عفو بین الملل درباره وضعیت و محل نگهداری محسن گودرزی هم که روز 31 اکتبر بازداشت شد اظهار بی اطلاعی کرده، اما نوشته است که نگران جان اوست. در پایان سازمان عفو بین الملل از تمامی مدافعان حقوق بشر خواسته است تا با ارسال نامه، فکس و ایمیل به مقامات رسمی ایران خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان قاضیان، گرانپایه، گودرزی و عبدی شوند.
در آخرین خبر درباره عباس عبدی، مریم عبدی دختر او امروز به خبرگزاری ایرنا گفته است که برای اولین بار دیشب پدرش تلفنی با آنها تماس گرفت و مکالمه بسیار کوتاهی داشتند. عباس عبدی هم اکنون در زندان اوین است. در ضمن امروز 80 نفر از نمایندگان مجلس در نامی به مهدی کروبی رئیس مجلس از او خواستند تا تمام تلاش خود را به کار گیرد تا هیئتی از نمایندگان مجلس با متهمان پرونده نظرسنجی دیدار و از محل نگهداری آنها مطلع شود. اما گزارش‌های دیگری مربوط به ایران. یک گزارش اقتصادی: مسئولان شرکت گازپروم روسیه و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان یادداشت تفاهمی را برای احداث خط لوله گاز از ایران به هند از طریق پاکستان امضا کردند. از سوی دیگر در چند روز اخیر رسانه‌های ترکمنستان خبرهایی را منتشر کردند که این کشور در نظر دارد به دلیل میزان کم صادرات گاز به ایران و مقرون به صرف نبودن آن، صدور گاز به ایران را قطع کند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
ترکمنستان در نظر دارد به دلیل صدور حجم پایین گاز به ایران، صادرات گاز خود به این کشور را به حال تعلیق درآورد. سردار صلاح الدینوف، معاون رئیس شرکت ملی گاز ترکمنستان، ضمن اعلام این خبر گفت به دلیل میزان کم صادرات گاز به ایران و هزینه‌های هنگفت نگهداری خط لوله گاز کرپچه کرتکوی، این طرح غیر اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. وی همچنین امروز اعلام کرد خط لوله انتقال گاز به ایران که برای انتقال 8 میلیارد متر مکعب گاز در سال در نظر گرفته شده، اکنون فقط با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می کند. وی در این حال خاطر نشان کرد که این موضوع در حال بررسی است و تصمیم نهایی در این رابطه در جلسه شورای وزیران و با حضور سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان گرفته خواهد شد. شایعات مربوط به تعلیق درآوردن صدور گاز ترکمنستان به ایران ظرف چند روز گذشته در مطبوعات این کشور به چاپ رسید. از جمله روزنامه روسی زبان نیترالنی ترکمنستان چاپ اشخاباد در شماره امروز خود نوشت ترکمنستان در نظر دارد پولهای صرفه‌جویی شده از این خط لوله گاز را صرف توسعه خط لوله گاز بکتاش کند، زیرا مشتریان اروپایی به مراتب بیشتر از مشتریان ایرانی به خرید گاز ارزان از ترکمنستان رغبت نشان می‌دهند. خط لوله بکتاش برای صدور گاز به اروپا در نظر گرفته شده است. در همین حال یولالی قربان مرادوف، معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور نفت و گاز، بدون تفسیر اخبار به چاپ رسیده در مطبوعات این کشور تنها اعلام کرد در حال حاضر ایران کمتر از میزان توافق شده گاز وارد می کند و ترکمنستان از این وضعیت راضی نبوده و خواستار اجرای توافقات موجود در زمینه واردات گاز است. خط لوله 190 کیلومتری کرپچه کرتکوی توسط متخصصان ایران احداث و در سال 1997 توسط رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان به بهره برداری رسید. از سوی دیگر امروز شرکت گازپروم اعلام کرد در خصوص پیشنهاد این شرکت مبنی بر احداث یک خط لوله گاز زیرآبی از ایران به هند با مقامات شرکت ملی نفت ایران به توافق رسیده است. در بیانیه منتشر شده از سوی این شرکت روسی آمده است، در آغاز سال جاری یک هیئت از شرکت گازپروم از ایران دیدن خواهد کرد و پس از آن گروه کاری برای طرح‌ریزی اساس فنی اقتصادی این طرح با ارزش اولیه 3 میلیارد و 200 میلیون دلار تشکیل خواهد شد. قرار است این خط لوله از عمق 150 متری در اقیانوس هند عبور کرده و یک خط لوله انشابی برای ارسال حجم معینی از گاز صادراتی به پاکستان کشیده شود. مانی کسروی، مسکو.
به گفته محمد حسن پیراسه، مدیر کل حفاظت از محیط زیست تهران، از 140 بیمارستان، کلینیک و درمانگاه موجود در تهران فقط 10 واحد از آنها سیستم تصفیه فاضلاب دارند. آقای پیراسه میگوید زباله‌های بیمارستانی خطرناک‌ترین نوع زباله است و این نوع زباله‌ها در برخی مناطق با زباله‌های شهری تخلیه می‌شود. همچنین به دلیل بی‌توجهی برخی از مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تخلیه فاضلاب آلوده در چاه‌ها سبب آلودگی آب‌های زیرزمینی شده است. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با جمشید پور اسکندر، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای پور اسکندر، مدیر کل حفاظت از محیط زیست تهران، گفتن که از 140 بیمارستان، کلینیک و درمانگاه تهران تنها 10 واحد سیستم تصفیه فاضلاب دارند. پس سایر بیمارستان‌ها در تهران چطور فاضلاب خود را دفع می‌کنند؟
این به معنی این نیستش که دیگران زباله‌هاشون رو در زباله بیمارستانشون رو وارد فاضلاب می‌کنن مستقیما، بلکه آمدن به شهر سیستمی رو با استفاده از یک مکانیزم جمع‌آوری زباله آمده و تمام این زباله‌های بیمارستانی رو جمع می‌کنه و بر اساس تقسیم بندی سه‌گانه‌ای که داره این با اینها برخورد میکنه، که قطعا شنوندگان شما اطلاع دارن که مثلا در این باورن که مواد شیمیایی مورد استفاده که در بیمارستان ها هست حدود 630 نوع برآورد میشه که 300 نوع اونها غیر سمیه، 300 نوعشون سمی هستش و 30 نوعشون هم بی خطر تشخیص داده شده، که در حقیقت میان و شهرداری تهران ابزارهای مجزایی رو فقط برای جمع‌آوری زباله‌های شهری در نظر گرفته شده. اصولا تهران فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستش و این موردی است که به صورت ساختاری شهر تهران با اون برخورد میکنه و اون 140 بیمارستانی هم که فعلا 10 تا داره، اینها در بخشایی هستن که طرح شبکه فاضلاب شهری درشون ایجاد شده و اینها رو با مکانیزمایی دارن جمع آوری میکنن. ضمن این که در یکی از مناطق تهران هم آمدن به تأثیر از الگویی که در آلمان وجود داره آمدن و زباله بیمارستانی که بسیار سمی تلقی میشن اینها رو قرار هستش که انشالله بانداج بکنن و به روش های کاملا علمی و فنی اینها رو امها بکنن و از بین ببرن و نگذارن وارد چرخه بشود.
آقای پیراسته گفتن که بی توجهی برخی از مدیران بیمارستان ها باعث شده که فاضلاب های آلوده در چاه ها جذب بشه و سبب آلودگی آب های زیرزمینی شده.
این رو فکر میکنم که یک ادعا است و باید این ادعا رو به اثبات برسونن. ضمن این که مدیریت بیمارستان ها موظفن این کارها رو انجام بدن و اون مواد خطرناکی که تشخیص داده میشه اینها رو دفع بکنن. ما در واقع در بیمارستان ها تفکیک زباله در مبدا رو هم دارن اجرا میکنن که اینا تقسیم بندی شده است. در خونه ها هم داره این کار انجام میشه. نمونهش در منطقه شش تهران هست که داره این کار انجام میشه.
یعنی شما فکر نمی کنید وضعیت جوری باشه که زباله های بیمارستانی وارد محیط زیست تهران بشه، یعنی آلوده کنه محیط زیست؟ چون همونطوری که گفتید بسیار خطرناک است.
خیر، من چون اطلاع دارم از اینکه کاملا این زباله ها یه خطرناک و غیر سمی اینها تفکیک میشه، من احتمال خیلی کمی میدم که این نوع آلاینده ها وارد شبکه و منابع آبی شهر تهران بشن. لذا من در واقع تهدید منابع آبی از طریق نفوذ در واقع فاضلاب های بیمارستانی رو رد میکنم.
و اطلاع دارید که این برنامه هایی که گفتید برای تفکیک زباله اجرا میشه یا در شهرهای دیگه هم اجرا میشه به جز تهران؟
بله، در کلان شهرها این داره اجرا میشه و این داره به شهرهای درجه دو و سه مونم داره تعمیم پیدا میکنه، چون واقعیت این هستش که مقوله زباله در شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران بسیار حاد هستش و ناگزیر هستن که این کار انجام بدن. چند وقت پیش هم ستاد نایه سبز منطقه 6 آمد و برای نشون دادن گوشه از این تهدیدات زیست محیطی رو در شکل یک نمایشگاه به معرض نمایش قرار دادن و از دانش آموزان استفاده میکنن به عنوان پیام‌آوران خانواده ها. اینا رو گروه گروه میان و با پیامدهای مسائل زیست محیطی آشنا میکنن و اینا میرن در خونه ها و در حال حاضر زمینه ایجاد یک نهضت زیست محیطی و توجه به مسائل زیست محیطی پیرامونیش داره به وجود میاد و خوشبختانه داره به عنوان یک خود عادت و بعد عادت و بعد به یک فرهنگ تبدیل بشود.
جمشید پور اسکندر، روزنامه نگار در تهران. دادگستری استان کردستان از ناشران چند ویژه‌نامه که در این استان چاپ و پخش می‌شوند خواسته است از انتشار این ویژه‌نامه خودداری کنند. مقامات دادگستری دلیل این درخواست خود را درج مطالبی در این ویژه‌نامه ذکر کردند که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. همکار ما جمشید زن در گفتگوی با حیوا قوامی، روزنامه‌نگار در سنندج، جزئیات این درخواست دادگستری استان کردستان را جویا شده است.
آقای قوامی، گفته میشه که دادگستری استان کردستان تصمیم گرفته که از پخش و انتشار تعدادی از ویژه‌نامه‌های استانی جلوگیری بکنه. آیا شما اطلاع دارین که علل اصلی جلوگیری از انتشار این گونه ویژه‌نامه‌ها چی هست و شامل چه ویژه‌نامه‌های استانی میشه؟
از یکی دو سال گذشته از میان نشریات اصلاح طلب باقی مانده، روزنامه‌های حیات نو و ایران اقدام به انتشار ویژه‌نامه‌های استانی با گستره توزیع مناطق کرنشین کشور کردند که این ویژه‌نامه‌ها تأثیرگذاری بسزایی در آگاهی و بالا بردن سطح معلومات سیاسی اجتماعی مردم منطقه داشتند. از جمله از اینا بستا روزنامه ایران هم جدیداً اقدام به انتشار ویژه‌نامه استانی کرده با عنوان ایران پیام کردستان. این ویژه‌نامه از همون بد به انتشارش با استقبال گسترده مردم منطقه مواجه شد. صدا عدالت هم یکی دو شماره منتشر کرد اما دیگه متوقف کردن. بسا خودشون حالا به چه دلایلی بوده رو همین مثلا اینام بسا دیگه انتشار ندادن ویژه‌نامه استانی رو. جدیداً هم دادگستری انگوش گذاشته رو این که این ویژه‌نامه ها معذری برای ما هست. اینا جدیداً نشستن مسئولان دادگستری به همراه تعدادی از مقامات امنیتی استان و عنوان کردن که انتشار ویژه‌نامه‌های استانی معذری برای ما. اینا میان تشویش اذهان عمومی میکنن، جو رو متشنج میکنن. گفتن مشکلی که ما داریم هفته نامه محلی سیروان و آسون نیست. اینا کادرشون معلومه، سردبیر مدیر مسئول مشخصه، اگه تخلفی هم انجام بدن باشون برخورد میکنیم. اما این ویژه‌نامه‌های استانی هیئت تحریریش معلوم نیست، یعنی ما معلوم نیست با چه کسایی طرف می کیا دارن مطلب می نویسن، مشخص نیست. لذا اینا تصمیم گرفتن شفاهن و کتبن هم یه سری تذکراتی به سرپرستای این روزنامه تو استان کردستان دادن و گفتن برخورد میکنیم با ما با شما اگه مطلب بدین.
آقای قوامی، در این ویژه‌نامه‌هایی که شما اشاره کردین که از یک سال پیش دارن چاپ میشن چه مطالبی منتشر میشه که باعث نگرانی مقامات دادگستری شده؟
ویژه‌نامه‌های استانی، ویژه‌نامه حیات نو یکی دو صفحه اختصاص به عملکرد ادارات و نهادهای دولتی داره. روزنامه ایران هم ویژه‌نامه استانیش تا مثلا یه ماه پیش هم کلن این مربوط به انعکاس عملکرد ادارات بود. جدیداً ویژه‌نامه ایران هم اومده به عنوان ایران پیام کردستان دو صفحه مطالب سیاسی اجتماعی زده، دو صفحه هم به اصطلاح رپورتاج آگاهی و بیان عملکرد اداره زده. مطلب بخصوص تیم ویژه‌نامه وجود نداره یا یه سری افراد نیومدن تو ویژه‌نامه قلم بزنن که به اصطلاح تشویش اذهان بکنن و امنیت استان رو به خطر بندازن.
از روزنامه‌های سرتاسری جناح محافظه‌کار هم ویژه‌نامه در کردستان چاپ و پخش میشه.
بله اخیراً هم روزنامه جامجم در حدود یه ماهی است که هر هفته روزهای چهارشنبه ویژه‌نامه کاملا رنگی در 8 صفحه مخصوص استان کردستان رو به شما منتشر میکنه. به نظر میرسه که مسئولین دادگستری و یه سری از مقامات جناح راستی تو استان کردستان برنامه‌شون اینه که روزنامه جام جم رو یک تاز میدان بکنن و سایر روزنامه‌ها رو بایکوت کنن. اینا اومدن کلیه امکانات دولتی رو تو استان به خصوص امکانات صدا و سیمای مرکز کردستان رو با هزینه‌های گزاف بسیج کردن و هر هفته این ویژه‌نامه در قالب 8 صفحه کاملا رنگی رو به شما منتشر می‌کنه.
جمشید زن با هیوا قوامی روزنامه‌نگار در سرانجاج صحبت می‌کرد. بعد از اخبار برنامه رو با اخبار ورزشی، سایت اینترنت و توصیه‌های پزشکی ادامه خواهیم داد.
Thank you. دردام و تو جانم.